بسم الله الرحمن الرحیم. و صفات و ینقسم و الى ما له الحیطت و تامت و کلیه و الى ما لا یکون و کذالک فلحیطه و این کانت هیه ایزن محیطتن به اکثر الاشیا فالاول و هی الامهات و لصفات المسمات بالعیمت سبعه و هی الحیات و العلم و الارادت و القدرت و السمع و البسر و البسر و الکلام و السمع هو عبارتون ان تجلیه به علمه المتعلق به حقیقت الکلام ذاتی فی مقام جمع الجمع و الاعیانی فی مقامه الجمع و تفصیل ظاهرن و باطنن لا به طریق شهود و بشروهو عبارتونن تجلیه و تعلق علمهی بالحقایق علا طریق شهود و کلامهو عبارتونن تجلیل حاصل من تعلقه الارادت و القدره لإظهار ما فی الغیب و ایجاده. قال تعالی انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون و هذه الصفات و ان کانت اصولا لغیرها لکن بعضها ایضا مشروط بالبعض فی تحقق اذ العلم مشروط بالحیات والقدرت بهما و کذلک اراده و سلاست الباقیه مشروطتون بالعربت المسکوده و الاسماء و ایزن تنقصه. حالا در این مقام صحبتشون در احاطه بعضی از صفات است به همه چیز که احاطه تام داره و بعضی از صفات اونطور میدانش احاطه نداره، مثل اینکه بعضی از اسما اختصاص به یه نشئه دارن و اون معنا در نشئه دیگر نیستن که نشئه بعد اون اختصار رو نداره، لذا دولت و ظهور سلطان اون اسم و صفت مربوط به اون نشئه خاصه. حالا اینجا به همینطور اینجا به عنوان احاطه اسما و صفات بس پیش میاد که بعضی ها محیطن به همه و امام اسمای دیگرن، مشروط به بعدی ها نیستن اما بعدی ها مشروطن به قبلی ها که اونها را میگیم، اونهایی که رأسن اصلن میگیم ائمه اسمای دیگرن، هرچند این ائمه هم باز با یک دیگر به حسب احاطه و عدم احاطه تفاوت دارن. حالا بعدها میخونیم که یکی از موارد و مقامات مصادیق اسم اعظم، اعظم اسم اعظم همین اسما هستند که به این معنا اعظم از اسمای دیگرند، یعنی سعه وجودیشون خیلی متعلقشون عامه، احاطهشون تامه، امامن. اینها را نسبت به اسمای دیگر اسم اعظم میگیم. یک قسمش یه جهت معنای اسم اعظم، حالا وجوه دیگر هم حرف هست که به وقتش برد میرسانی. الان اینجا به حسب شعه متعلق بعضی از اسما و عرشه و فسحت تعلقشون و پیشوا بودن و امام بودنشون نسبت به دیگران که اون اسما بدون اینها نمیشوند، اینها اسم اعظم هستند نسبت به اون اسما. یکی از معانی اسم اعظم. بله، حالا این اسما رو الان میخواهیم به این اعتبار بگیم، مثلا بعضی ها نسبت به بعضی اعظم هستند و بعضی ها به اون عظمت نیستن. به این شیط قلته که بعضی ها در احاطه اوسعی از دیگرانن که خیلی فسحت دارن، وسعت دارن، همه را شاملن، محیطن، بعضی ها بدین پایه نیستن. این ابتدای بحثمون. و صفات و ینقسم و الى ما له الهیتت و تامت و کامله، که اینا دیگه اسم اعظم هم. مثلا علم اینطوره، بله، و خیلی از کتاب ها میخونید که پس علم اسم اعظم است، اینطوره. کسی علم را داشته باشه همه چیز داره، اسم اعظمه. اون کسی که حقیقت علم را به هر اندازه که علم داره به همون اندازه هم اسم اعظم داره. اگر علم را بالا ببرید، تمامتر، کاملتر، چون علم داره تصرف داره، چون علم داره بینش داره، کتاب وجودات رو میخونه، به اسرار اونها آگاهی داره، امروز و فردا برایش، مثلا حجاب برایش، جهات دیگر، و اسم اعظم اون حقیقتی است که مخفی را برای آدم آشکار میکنه، دور را نزدیک میکنه، حجاب را بر میداره، انسان را آگاه به هر چیز میکنه و دست میدهد در تصرف به ماده کائنات و چه و اینها زیر سر علمه. حالا از این علمهای مقام مفهومی ما گرفته که با اون دل خوش کردیم، به انباشتن اصطلاحات گرفته تا به واقعیاتشون، و اگر اون واقعیات نباشه یه وقتی اینها هم این مفاهیم و الفاظ و عبارات و انباشتن اصطلاحات قوم، چه بسا هم رهزن هم بشود، حجاب هم بشود، و انسان را در یه ورطه و در یه جهنم عظیمی بندازه، انسان را گرفتار کنه. اگر اون نور العلم و یقذفه الله فی قلب من یشا، اگر اون نور علم، اون نور علم نباشد، خدا نباشه، قربتن الالله نباشه، چه بسا که این اصطلاحات آدم رو کروکر کنه و انسان رو به جایی بعدی وقتی ببینه که فی قلوبهم مرضان، این مرض از همین غذاهای ناگوار پیش آمده، همین اینهایی که میپنداشت علم است و بدان متکی بود و اون شده حجابش و گرفتاری ها براش پیش آورده، که پیش آورده برای خیلی ها. اعوذ الله و ایاکم منها، از این الفاظ و عبارات و از این منها، از این پندار و حجاب و از این، و جمیع المؤمنین استوش رحمت الله. خب، از صفاتو ینقسم و الى ما له الهیتت و تامت الکلیه، مثلا علمی ها، و الى ما لا یکونو کذالک فل هیته، بعضی ها نه به اون احاطهش نیستن، بعضی ها به اون احاطهش نیستن، مثلا قدرت، قدرت به احاطه علم نیست. به بحث متعارف ظاهری و سوری ما، مثلا به بحث کلامی، عبارات، مطالب ساحل پیمایی خورده نزدیکتر، میگیم علم تعلق میگیرد به محال هم، اما به خلاف قدرت که تعلق به محال نمیگیره. مثلا قدرت محدوده اما علم نخیر، احاطه داره، هیتش تامه. بخواهیم بین علم و قدرت قیاس کنیم، قدرت اون فسحتش، اون عرصش بی قدرت اون عرصش اون فسحتش بیشتر از کمتر از علم است. علم خیلی وسیعه. و این کانت هیه، خود مثلا این قسم دوم، مثلا قدرت مثال زدیم، و این کانت هیه ایزن محیطتن به اکثر الاشیا، اما اون محیط بود به همه. فال اولو هیل امهاتو لصفات المسمات بالاهمت سبعه. بله، لصفات تو میخونم دیگه. فال اولو هیل امهاتو لصفات المسمات بالاهمت سبعه. بله، حالا اونهایی که محیط هستن، همه رو شامل هستن، اونها امهات لصفات هم. به صفات نسبت به صفات دیگر اینها امهات هم. امهات لصفات هم. که اونها همه صفات برگشت میکنه به اینها. المسمات یعنی اون امهات مسمات، نه صفات مسمات. مسمى صفت امهات. فالاولو هی الامهات لصفات، که اون امهات المسمات بالائمت سبعه، که جمعی اسما برگشت میکنن به اینها. و اینها را بعد میبینیم که این هفت اسمه. و روایات هم که ملاحظه میفرمایید، میبینید در روایات هم آمده است که مثلا اشیا به این چند چیز آفریده شدن و گاهی هفت چیز را اسم میبرن، گاهی کمتر، گاهی بیشتر، روی مقاماتی که امام داره به طرف تفهیم میکنه، تلقیم میکنه. گاهی باید برای شخصی باز بشه خیلی، بعد اسماء دیگری آورده بشه که براش معلوم بشه، برای دیگران کمتر گفته شده. اینجا مثل اینکه در فروع هم میبینید بعضی از جاها که امام فرمایشاتشو جمع میکنه، بعضی جاها باز میکنه. آدمی که مرده عملش منقطع میشه، بعد مگر از سه چیز، مثلا بعضی از جاها داره مگر از شش چیز، که صدقه جاریه را که یکی از اونها بود در اون روایات بعد توصیه میدهند. از این گونه شواهد فراوان که در یک مقام به طور اجمال و در مقام دیگر همون اجمال را باز میکنند، که اینها در همدیگر ادغام میشوند، متن و شرح هستند. یکی فشرده هست، یکی دیگر باز شده، یه همون اون تناقض نیست، تضاد نیست. بله، که اون امهات المسمات بل ائمت سبعه و هی الحیات والعلم والاراده والقدره والسمع والبصر والکلام. این هفتا هستن که ائمه صفات دیگرن. حالا اینها بحثش پیش میاد، خیلی گفته میشه در این کتاب. بله، مثلا برای اون حیات که خورده بیشتر روشن بشوید، در صفحه 317 و 318 راجع به حیات بحث میکنیم. اونجا میگیم که اسم الحی، الحی امام ائمه هست. اینها که برشمردیم ائمه اسماء دیگر، صفات دیگران، اسم شریف الحی امام اسماء دیگره. و اون صفحه 318 در ساری بودن حیات در همه بحث می‌فرماید، در همه که حیات خیلی اطلاقش وسیعه، بله، یعنی اطلاق سعه وجودیش خیلیه، احاطش تامه، بله. اونجا حالا در فصل عیسویه که صحبتی از حیات را پیش میکشیم، به جاهای دیگر هم حالا برای مطالعتون. و اینجا به عنوان یادآوری، یعنی تذکره‌ای باشه، ما در تجرید خوب این بحث را فرمودید و حرفش رو فرمودید، درسش هم میفرمایید. خب اونجا هم در بحثی از کیفیات، واجب کیفیات نفسانی، صحبت را کشنده به حیات اونجا مرحوم خواجه. خب بین اون حیات و این حیات باید که طوری فرق گذاشت که فرق یک شعبه از حیات است در حیات، در اون تجرید بحث میشه، شأن حیات است که صحبت میشه، و این نه این حیاتی که اینجا، چنان که اونجا هم حالا عباراتش رجوع بفرمایید میبینید مرحوم خواجه و مرحوم علامه ماتن اشاره همینطور که بعض میرسانم چون میفرمایند، مثلا بله خورده عبارتشون، جناب خواجه فرمایشش الحیات و هیه صفتون، و هیه صفتون، حیات هیه صفتون تخت از الحس و الحرکت، حیاتی که اقتضای حس و حرکت داره، بله. خب این حیاتی که حس و حرکت میخواد، حس و حرکت، بله، عقول حیات ندارن، بله، عقول حیات ندارن، خود هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن عین حیات نیست، پس حس و حرکت لازم نیست، حس و حرکت به متعارفی که بدون اونس داریم، و الا اون حس را به اون بحث شامخش که برگشت یکی از شعب علم حرفیه، و حرکت به حرکت حبی کل یومن هو فیشن حرفیه، اما روی متعارف باید، روی اصطلاح صحبت کنیم، چنان که دنبال عبارتش فرمود خواجه مشروطتون به اعتدال المزاج اندنا، اندنا. اگه بخواهی راجع به خودمون به حیات انسانی عنصری در این نشأه، مشروطتون به اعتدال المزاج، که اینی که حس و حرکت میخواد اینجا عناصر همه فعل و انفعال بشه، بینشون تفاعل بشه، کسر و انکسار بشه، صورت و حدت و شدت هر یک به سبب دیگری شکسته بشه، و از این امتزاجشون مزاج حاصل بشه و مزاجشون روح بگیره. این روحی است که متفرع بر بنیه هست، بر جسه هست، بر داشتن مزاجه، که مشروطتون این حیات به اعتدال مزاج اندنا. حالا که اعتدال مزاج اندنا، اما در حق سبحانه نه، در عقول مفارقات ملائکت الله نه، که پشت سرش خواجه می فرماد فلا بد من البنیه و تفتقی رو الی روح، حیات محتاج است به روح، یعنی روح بخاری، که باید روح بخاری باشه که واسطه بوده باشه بین نفس و بدن، تا بدن به وسیله این واسطه حیات داشته باشه. و تقابل الموت، این حیات مقابل موت است، تقابل الموت تقابل العدم و الملکه. علی قرص حالا ما در بحث کلامی یه جور بحثی از حیات پیش میاد و در این کتاب ها یه جور بحث، و خلاصه این فرمایش همان است که در اواخر کتاب نفس اسفار مرحوم آخوند بحث را عنوان کرد از صاحب فتوحات که حیات دو جور حیاته، یک حیات ذاتی موجودات همه دارن و یک حیاتی است که متفرع بر اونه، ثانیاً میاد که احتیاج به مزاج داره. و اونجا که اون بحثی فرمود این بود که دو حیات، یک حیات که همه حیان، وجود حی است، حق حی است و هر کجا وجود هست محض حیات و عین حیات، که این حیات امام ائمه است، این دیگه احتیاج به مزاج و بنیه و جسه و اینها نداره. دیگر بحث از حیات میکنیم که در مرکبات عنصری پیش میاد. بله، که مثلا میگیم حالا این درخت مرده است نه زنده است حیات داره، این حیوان مرده است یا زنده است و هاکذا، این انسان مرده است یا زنده. هرچند ما در متعارف خودمون حیات را خیلی توصیه میدیم پس از اون معنای اولی که همه موجودات حیان و پس از این معنای دومی که احتیاج به مزاج و بنیه داره، میاییم در محاورات خودمون هر چی که از اون خاصیتش افتاده او رو میگیم مرده هست. اینطور این آب مردابه، مرده آب، این آب مرده هست چون اثرش رو نداره. حتی میگن این گچ مرده هست، گچی که مونده و بناها، گچی که مونده از خاصیتش افتاده میگن این مرده، خاکی که از اثرش اون فایده در او فایده متصبه میگن خاک مرده و هاکذا همینطور. بله، اونی که از اثرش افتاده بله میگن بله مرده، که اطلاق موت بر او میکنن. کیف کن، حالا ما اینجا حیاتی که الان حرفشو میزنیم در کتابها یه وقت حیاتی هست که این حیات الحیه و یه وقت حیاتی است که ثانیاً دولت حیات خودشو نشون میدهد در صورت اعتدال مزاج. دولت حیات، بله، به عرضم به کلام توجه داشته باشید که اون سلطان حیات که همه حیان، اما اون سلطان حیات با حصول مزاج خودشو خوب نشون میدهد. این حیات دوم، این حیات دوم که در شرح تجدید الان عبارتش عرض کردیم، با داشتن مزاج اون سلطانش رو خوب نشون میدهد و هرچه مزاج معتدل تر بوده باشه اون سلطان، اون دولت قوی تره. مزاج هرچه معتدل تر و به اون مزاجی که مثلا اعدل امزجه باشه حیاتش خیلی قویه، علمش همینطور، ذکاوتش همینطور، نبوغش همینطور. اگر اعتدال تام بوده باشه که انسان کامله، که قطب مرکز بقیه مزاجهات گرده او دور میزنن، اگر مزاج تام بوده باشه، که به اصطلاح کتب فلسفی همون اسفار، همون اشارات و شفا خوندیم، در خاطر دارید که چنین نفوس را که دارای اعتدال مزاجی کذایین میگوییم اینها نفوس مکتفیان یا نفوس مستکفیان. مکتفیان یعنی چه؟ یعنی خودکفا هستند به خود، و خیلی هم اسم شریفی هم هست، البته همه اسم الله شریفن. تا خواسته ها، مزاج ها و خورنده ها کیها بوده باشند، یه وقتی میبینی الحی آدم رو میگیره و ادامه اسم شریف الحی، همچنین این که امروز داشته باشی فردا رها کنی و حضورتون را، مراقبتتون را، دوام حضورتون را، بله، که تعبیر مرحوم شیخ الرئیس بل منصرف و به فکرهی الی قدس الجبروت مستدیمن لشروق نور الحق فی سره یخص بسم العارف. عارف کسی است که همواره روی دلش به شطر اقلیم ملکوت، همواره همیشه در همه حال فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اگر در میان جمع هست با جمع هست و دور از جمع هست، که هرگز میان حاضر و غائب شنیده ای من در میان جمع و دلم جای دیگر است. اونطور که باطنش را، سرش را به ملکوت عالم تفویض کنه و خودش را اندلاهی ببینه، عبدالله باشه. عبدالله کسی است که اندلاهه، تا به مقام اندیت انسان نرسیده عارف نمیشه. اندیت، مقام اندیت که در بحث اسفارم چند جا داشتیم، مقام اندیت عبدالله اندالله. بله، قرار از این اسماء الله را بگذارید به دلتون، به سرتون و به تار و پود وجودتون اسماء الله پیاده بشه. الحی، که شما یک پارچه حیاتی و همه حیان و حیان الحی. تکرار در این اسماء شریف انسان رو نور میدهد، تکرار به این اسماء شریف انسان رو نور میدهد. در این اسماء شریف نوره، بله، که نور او آسمان ها و زمین را فرا گرفته و نورش کل شیء را پر کرده، ملع کل شیء نورو. این نحوه خداوند انشاءالله شرح صدر به آقایان و سربرانم مرحمت بفرماید. فالاولو هی الامهات و للصفات المسمات و بالائمه السبعه و هی الحیات و العلم و الاراده و القدرت و السمع و البصر و الکلام. حالا این اسماء الهی، در میان این اسماء، حالا شما که الحمدلله اسفار خیلی برکت داشت، اسفار خوب شورونده، زیر رو کرده، شیار کرده آقایون را، بر اونجا بحثی از کلام را در اسماء الحمدلله مستوفا و مسبوقی، و در همون بحث راجع به سمیع و بصیر یه مطلب از جنبه عرض کنم خدمتتون که اخلاقی بفرمایید. به عنوان اخلاقی مطلبی عرض کردیم که در توقیفی در اسماء الله، که مثلا راجع به اسماء توقیفی، توقیفیت اسماء که بحث میشه، اسماء الله که بر او اطلاق شده، در میان این اسماء سمیع و بصیر خیلی، بله، سمیع و بصیر. ما هم یه جزوه‌ای در همین موضوع دیدیم، بسیار موضوع شریفیه، بحث شریفیه، یه جزوه‌ای، یه رساله، مقاله در همین توقیفیت اسماء نوشتیم که اسمایی را، اسماء الله توقیفیه در کتب کلامی مقصود چیه و فرمایشاتی که مفسرین آوردن از آیات اینها چه میخواهند، و در این کتاب ها که تفسیر انفسی قرآن هست، اینها از توقیفیت مرادشون چیه، و همینطور به فرمایشاتی که این بزرگان داشتن توقیفیست که تألیفه، بله، و مراد آقایون را به بعضی از عرایض داشتیم، اینها از همین سفره ها و خرمن ها لقمه برداشتیم، خوش چینی کردیم، در این باره در توقیفیت اسماء چیز نوشتیم. اونجا یکی از حرفایی که آوردیم راجع به سمع و بصر، که اطلاق سمیعان و بصیران بر حق سبحانه هم میبینید خیلی در آیات روایات که خدای متعال سمیع و بصیره. این یه بچه عرض کردم اخلاقیش، یه بچه اخلاقیش این که شما تصدیق میفرمایید که برای توجه دادن، هشداری دادن به زیر دستان، مثلا مدیر یک مدرسه، معلم یک کلاس، استاد و همینطور مسئول یک امری، هرچه در این امور افراد، اشخاص به سعه و زیغ میدان کارشون و زیر دستانشون در نظر بگیرید، اونی که خیلی برای اداره شدن اون اداره، اون کلاس، اون مدرسه اینها دخیله، اینه که به اونها توجه داد که شما مواظب باشید که من صاحب کار و شما کارهایی که انجام میدید، مثلا فرزندان من، شاگردان من، زیر دستان من، کارگران من، افراد اداره من، بله، و و و حالا به هر نحوی بدونی کارتون، همه من همه رو میبینم و همه رو میشنوم. این سمیع و بصیر در اداره کردن امور خیلی اهمیت داره، که به دیگران توجه میداد، هوشداری میداد، حواستون جمع باشه. همچون نیست که ایشون نبینه، اصلا ندونه، نه، اصلا سمیع و بصیر چه، اصلا ما در منظر و مرآی او هستیم، تمام حرفایمون بهش میرسه و تمام کارهای ما رو میبینه. ولی این موضوع برای اداره شدن، این دوتا اسم خیلی اهمیت داره که در مقام تدبیر و درست حسن اداره که این آقا بالا سرمون هست و تمام حرفهای ما رو میشنود و تمام کارهای ما رو میبیند. این از این جهت و خداوند سبحان از جنبه عرض کردم بحث اخلاقی کلامی بله که برای حسن اداره کردن و تدبیر سمیع و بصیر خیلی اهمیت داره. و یه بحث شریفی هم در اسفار داشتیم که مثل این که جمعیت سمع بیش از جمعیت بصره، سمع جمعیتش بیشتر از بصره و میبینید که در قرآن کریم ابصار را به صورت جمع اما سمع را به صورت مفرد. بله، فجعل لكم السمع والابصار والافئده، ختم الله على قلوبهم و على سمعهم و على ابصارهم قشابه. سمع را مفرد میاره و ابصار را جمع میاره. معلومه که سمع بله اون وحدتش توحدش بیشتره تا ابصار. بله، مثلا حالا بعضی از این حرفای دم دستی عادی میشه جهات دیگر هم بحثش کرد. اینی که الان خیلی مشهود ماست و معلومه اینه که خب ابصار رو مثلا در ابصار میبینی که پشت سر رو نمیبینه، اینجا پشت سر نمیبینه، باید مواجه بوده باشه تا چشم ببینه. بله، اما به خلاف سم، سم اینطور نیستش، از پشت سرم حرف بیاد مثلا میشنوه، همچون نیست که باید رویا روی او بوده باشه. به خلاف ابصار معلومه اون یه احاطه‌ای بر زمان و مکان بیشتر داره، اون یه جمعیت بیشتر داره، اون مثلا به تجرد یه فل جمله نزدیکتر تا به ابصار، این پراکندگی داره اون نداره. این گونه بله حرفا و فرمایشات دیگر هم در این باره میتوانید بیاورید و اون موطنش که در اسفار بود صحبتشو کردیم، از مرحوم آخوند هم فرمایشاتی داشت، اونجا هم عرایزی تقدیم داشتیم. خلاصه این جمعیت سم، وحدت سم، تجرد سم و قدرت سم باید بیش از افسار بوده باشه که به لحاظ فردیت و جمعیتش در آیات الهی و روایات و از جنبه اخلاقی به لحاظ اون حسن تدبیر و اداره کردن اونها و جهات دیگر که الان در کتاب هم حرفش میشه بعد که داریم میخونیم. بله، خب وحی الحیات و العلم و الارادت و القدرت و السمع و البصر و الکلام. خب حالا خداوند سمیعه، سمعش سمیعه، میشنود. چی رو میشنود؟ حالا ما اینجا گفتیم که تمام احوال ما در این نشأه و تمام آثار وجودی در این نشأه همه زلند و حکایت میکنن از اصلشون. اینطور دیگه ما اینجا میگیم این آقا سمیعه، میشنود. چی رو میشنود؟ حرف را، کلام را، لفظ را، صوت را. بله، اینها رو میشنود دیگه. بله، اینها شنیدنی، حرف را میشنود، کلام را، سخن را، لفظ، اینطوریست دیگه، میشنود. حالا خداوند سمیعه، مسموعش چیه؟ مسموعش، کلامش چیه که او باید کلام؟ حالا ما اینجا میگیم سمیع، آقا سمیعه، نخیر فی اذنه و اقران. بله، سمم داره، کره که نمیشنود. چی رو نمیشنود؟ صوت را، حرف را، کلام را. میشنود کلام را. حالا اینجا کلام چیه که خداوند سمیع به کلامه؟ پس باید کلام معلوم بشه که بگیم خداوند سمیعه که سم تعلق گرفته به کلام. حالا داره میفرماد سمیع رو بیان میکنه و ناچار باید در اثنای تعریف سم و بیان سم باید که کلام رو هم دخالت بدهیم که چون سم تعلق میگیرد به کلام. و سمعه عبارتون ان تجلیه، تجلیه به علمه. اون بحث رو در اسفار داشتیم، تحقیق خیلی شیرین بود، کمک بگیرید. چطور در اونجا فرمودید که میل و شوق و اراده و بله میل و شوق و اراده علم اینها همه در طول همه اینها که بالا بروند، میل، شوق، اراده، علم. چطور فرموده اونجا اراده رو از خودمون بالا ببریم، بالاتر که رفتیم میشود علم، و میل بالا بیاد میشه شوق، شوق بالا بیاد میشه اراده، و اراده بالا بیاد میشه علم، و علم میشه این بالا بیاد برسیم به عالم اله. چطور اونجا فرمودید که اینها چهار لفظن مطابق عوالم، اما مطابق هر عالمی طوری خودشون نشون میدهد علمن؟ بله مثلا علمن، و این طور خودش نشون میدن. و همچنین سمع هم همینطور، و حقایق دیگر همینطور که از اینجا بالا برون، کم کم میبینیم که اینها را تجرید میکنیم. تجرید میکنیم بحثی داشتیم تو کتاب های پیش که ما مثلا حس محسوسات مجرد میشون، میان مثلا موهوم میشه، مخیل میشه، معلوم میشه. اینها که مجرد میشوند معنا کردیم، نه اینکه یعنی از او چیزی بیرون گذاشته باشیم و این غیر از آن، یعنی اونی که در ذهن غیر از آن که علم نشد، که اونی که در ذهن آوردیم که از خارج را تجرید کردیم، تجرید کردیم به بحث مشا تجرید، یا به بحث این کتاب های عرفانی به حکمت متعالیه انشاء نفس به وزان صورت این شی در خارج. اینی که به وزان او در خارج انشاء شده، حرف روشنه، مطلب برای ما روشنتره. اونجا بنابر بحث مشا که میگوین تجرید شده، از مشا میپرسیم تجرید شده یعنی اینی که در ذهن است غیر آن است یا آن است و در طول آن است؟ اگر غیر آن باشه که علم به شیطان علم نمیشه، که آگاهی پیش نمیاد، باید در طول آن باشن، دو چیز متمایز متغایر متباین نباشن، متباین به جمیع جهت نباید بوده باشن. اونی که میگه تجرید، اینی که میفرماد به وزان او انشاء میکند، بازم همینطور. مثلا باز در مبحث جعل، بله در مبحث جعل منظومه اسفار اینجا، بله فرمودید که مجعول، مجعول آیتی است از جائل، هم حکایت جائل می کند و هم از جائل تمایز داره. اما حکایت می کنه برای که مجعولشه، آیتشه، نمیشه بود که آیتش بوده باشه از او حکایت نکنه. و فرمودی غیر اونه برای اینکه این حد داره، محدود است، و جائل در این حد نیست. اینی که هست شأنی از شؤون اونه. چطور در مجعول فرمودی دو چیزه، هم جائل در مجعول دیده میشه به نحو زل و زیزل، و هم این که مجعول از جائل متمایزه، چون مجعول محدوده و جائل همچنین نیست که این مجعول باشه، و دیگران هم از این آیت بهره دارن، از فیض جائل بهره دارن. همونطوری که اونجا فرمودید بحث را، اینجا هم همینطور بحثای کلام را، سم را، اینها رو که بالا ببرید میشه بعد علم. بله بشر را، ابصار، اینها همه انهای علومن. وقتی علم تعلق گرفته به یه سلسله میگی مبصر، به سلسله دیگر مسموع، به سلسله دیگر محسوس، و هاکذا. اینها همه همه هستن ادراک. بله احساس هست ادراک، استماع هست ادراک، لذت و الم هست ادراک، بله عقل هست ادراک. اینها هم هستن ادراک، و ادراک یه لفظ عامی است برای انهای علوم که ما در اتحاد عاقل به معقول، بله میدونید که بالاخره کتاب های علمی ما بحث را به اینجا منتهی کرده که خلاصه یعنی اتحاد ادراک و مدرک و مدرک. حالا این ادراک از حس گرفته تا به خیال، تا به وهم، تا لذت و الم، هرچه برای انسان هست در عوالمش مربوط به این علم اوست، مربوط به ادراک او، لذت او، علم او. اگر ادراک نکند، نچشد، نبیند، نیابد، خودش در خودش نیابد، ادرکه او، یافت او را، بدو رسید، ادرکه او. اگر مدرک او نباشه، یابنده او نباشه، چه لذتی میبرد، چه دانایی برش حاصل میشود؟ تا نیافت او را دور از او. و یکی از مبانی اتحاد عاقل معقول این است که اونهایی که دورن جاهلن، و قرب که حاصل شده علم و عقل و ادراک پیش میاد. بنابراین شدیدترین اون علم این است که اتحاد علم عالم به معلوم، عاقل به معقول بوده باشه. الان ما داریم اینجا تجلی به علم را، سم را میکشونیم به علم، و این طوره، یعنی سم را کشونیم به ادراک، بله به ادراک، به علم که به کلام تعلق میگیره. کلام چیه؟ داریم میگیم الان کلام را هم. و سمع او عبارتون ان تجلیه به علمهی. خب این سمعش که تجلیه به علمهی، کلامش چی؟ به چی تعلق گرفته؟ المتعلقه به حقیقت الکلام. حقیقت کلام چیه؟ حقیقت کلام، حقیقت کلام دو قید آورده، یکی از ذاتی بعد از دو کلمه ول اعیانی، کلام ذاتی ول اعیانی. ذاتی کلام را پیشترها چه معنا فرمودید؟ کلام را سلام داره. پیشترها چه معنا فرمودید؟ فرمودید ظهوره لذاتهی، بله به ذاته، که این ظهوره لذاتهی به ذاته این هست، بله کلامش. و سمعه عبارتون ان تجلیه به علمه المتعلق به حقیقت الکلام، که همش متکلم شده او، و به اون آخر الهیات اسفار. آقا حالا در این مباحث آقا سری بزنید، هم اونها بهتر خودش نشون میدهد و یادداشت‌های برمی‌دارید. اونجا فرمودید که متکلم خودش را در کلام نشون میدهد و کلام، کلمات آیات متکلم هستند و کلام قائمن به متکلم. اونجا که فرمودید کلام، کلمات قائمن به متکلم، و اونجا که از جناب امیرالمومنین علیه السلام که فعل حق سبحانه و قول حق سبحانه و فعل او و کلمات حق سبحانه همه فعل او هستند و همه آیات او هستند و این کلمات قائم به متکلمشون هستند و در کتاب نظام هستی جز کاتب آن نیست و همه کلمات بله کاتبش را حکایت می کنن و این کلمات عینیه که فرق میان قرآن، فرقان، قضا، قدر، کتاب تدوینی، تسدیدی و تکوینی عنوان شده آخر الهیات اسفار. بله ملاحظه بفرمایید. به حقیقت کلام ذاتی که ظهور و لذاته به ذاتی ارز کردیم فی مقام جمع الجمع. مقام جمع الجمع چی بود؟ مقام احدیت. در مقام احدیت اون کلام ذاتی، حقیقت کلام ذاتی. ول اعیانی، حالا از اون کلام ذاتی که بیرون بیاییم، اعیانی، بله اعیانی، در اعیانی که بود اعیان ثابته در مقام علم بودن دیگه، در مقام کثرت بودن، از اون مقام جمع الجمعی پله پایین تر بودش که فرمودی اون مقام چیه؟ پی مقام ایل جمع، جمع بود مقام واحدیت. فی مقامه جمع و تفصیل، تفصیل فرمودی در چه مقام بود؟ در تفصیل کجا اسم شریف مفصل خودشو نشون میداد؟ در مقام علمی، کثرت، ظهور. ظاهرن، ظاهرن و باطنن رو لفظشو پیش داشتیم، گفتیم ظاهرن در کجا؟ به حسب وجود خارجی. باطنن در کجا؟ به حسب علم، که اینها به لحاظ و حیثیت و هم دیگه تفاوت دارن. پس مقام جمع الجمع مرتبه احدیت، بعد اون مقام میل جمع و تفصیل جمع واحدیت. تفصیل علمی، ظاهرن من حیث الوجود، باطنن من حیث الباطن، من حیث العلم. لا به طریق شهود، چون شهود آقا مال ابصاره، لذا شهود مال. بعد درسته که اگر به خود اون تو مطلب خشخاش بگذارید، مگه این تجلی شهود نیست؟ مگه این علم نیست؟ مگه علم شهود نیست؟ اینها صحیح، اینها را خود این آقایون هم میدونن، اینها خودشون پدرجد این الفاظن، بله در این امور اینها هم آگاهی دارن و فوق اون اندازه‌ای که بنده آگاهی دارم اینها میدونن، اما شهود مال مقام ابصاره، لذا میآورد ابصار را، شهود را در ابصار در قید بعدی که سمیع و بصیره عنوان میفرماد. لا به طریق شهود، این سمعش. و بصره، حالا این آقا قید از اون مقام، اون معنای اخلاقی که عرض کردیم. اون بله آقا وقت تموم شده؟ بله بسیار خوب. پس و بصره، بله اینجا روی چشمش وایسیم. بله علمی، اونجا که اسمش مفصل خودشون نشون میده، مقام جمع مقام واحدیه. نه آقا تفصیل بیشتر بود، پایین تر بود. مقام واحدیت، مقام احدیت، مقام جمع الجمع بود، واحدیت.